بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وآله أجمعين. خب، یکی از تقسیمات مقدمه، تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه بود. مقدمه داخلیه در واقع مصداق منحصر به فردش اجزاء بودند، اجزاء رو مقدمه داخلیه تعبیر کردند. در مقابل مقدمه خارجیه است که خودش به سه قسم تقسیم میشه. در این حال ما تقسیم رو به طرز دیگری هم تبیین کردیم و اون این که بگیم مقدمه داخلیه تقسیم میشه که عبارت است از اون مقدمه‌ای و اون قیدی که هم قید در داخل ذیل مقدمه است، هم تقید در داخل ذیل مقدمه است. تقید در داخل است به هر حال چون قیده و خود قید هم در داخل از اجزا اینجوری هستند که اجزا جزی از خود ذیل مقدمه هستند. و قسم دوم رو گفتیم مقدمه خارجیه صرفه، اولی مقدمه داخلی صرفه میشه، دومی هم گفتیم مقدمه خارجیه صرفه، یعنی اون مقدمه که خارج از ذات ذیل مقدمه است. خود قید خارج از داخل ذیل مقدمه است و هرچند که به لحاظ تقید در داخل، چون اگر تقید هم داخل لا باشه دیگه هیچ ربطی بین قید و مقید، مقدمه و ذیل مقدمه باقی نمیمونه. این هم گفتیم به اصطلاح بگیم خارجیه یه صرفه در مقابل داخلیه یه صرفه. قسم سومی رو فرض کردیم که از حیث داخلی است، از حیث خارجی است. و بعضی تعبیر کرده بودن به این که خارجیه رو میشه دو قسم کرد، خارجیه خاصه بالمعنی الاخص، خارجیه بالمعنی الاعم. و خارجیه بالمعنی الاعم رو اعم از هر اون قیدی دانسته بودند که به هر نحوی از آنها یک وجه خارجی داره، ولی در مجموع مقدمه خارجیه به هر حال قسمی است در مقابل مقدمه داخلیه که حسب تقسیم مشهور شامل سه قسم و سه گونه مقدمه میشه. مجموعا اونها رو به اصطلاح مقتضی یا سبب، شرط و یا و موعد به این سه قسم تقسیم میکنن. کیفیت تقسیم رو مرحوم محقق اصفهانی خوب تقریر فرموده است که وقتی ما مقدمه رو با ذیل مقدمه میسنجیم، قید رو با مقید میسنجیم، یکی از سه وضعیت رو داره، آنگاه که از نوع داخلیه نیست، از اون نوعی نیست که خود قید و مقدمه جزئی از خود ذیل مقدمه باشد مثل اجزا. اگر این جور نیست سه وضعیت متصوره که هر سه اینها رو میگیم خارجیه، در واقع مقدمات خارجیه باید تعبیر کرد. ایشون هم خودش اینجور تعبیر فرموده، گفته که یا آنچنان است که در واقع مقدمه و اون قید از مقام ذات ذیل مقدمه نشأت میگیره، با ذات ذیل مقدمه در پیوند به تعبیر دیگری، یعنی ذات مقدمه اقتضاء میکنه اون رو، ذات مقدمه طلب میکنه اون رو. یا به این ترتیبه، این خوب اصطلاحا بهش میگن مقتضی یا میگن سبب. این میشه یه قسم از مقدمه خارجی، یک از انواع مقدمات خارجی است که در واقع برآمد و برآیند مقام ذات ذل مقدمه است، از ذات ذل مقدمه برآمده است. در حقیقت به نحوی است که نسبت بین مقدم و ذل مقدمه گویی یک نسبت علی معلولیه، سببی مسببیه. پس بنابراین یه قسم از مقدمه و به اصطلاح خارجیه عبارت می شود از سبب، چون این سبب است که ذل مقدمه رو پدید میاره. پس بنابراین از ذات سبب ذل مقدمه برآمد. این در واقع یک نوع که این رو بهش مقتضی یا سبب تعبیر می کنند. قسم دومان است که مقدمه در واقع به نحوی متمم فاعلیت یا متمم قابلیت باشد و در واقع اگر ذل مقدمه منشأ اثر است، این منشأیت در گرو آن است که مقدمه هم باشد. مقدمه اگر بود ذل مقدمه منشأیت تأثیر پیدا خواهد کرد. خب باز دوباره از همین تقریر و تقریب به راحتی میشه فهمید که پس بنابراین این نوع از مقدمه رو باید گفت شرط، چون داریم میگیم که آن نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه آنچنان است که ذل مقدمه در واقع متمم فعالیت است اگر تأثیر گذاره، یا متمم قابلیت است اگر تأثیر پذیره. در هر حال به صورت متمم عمل میکنه، از ذات او برناخواسته است، سبب نیست، علت نیست، ولی متمم فاعلیت علیت یا متمم قابلیت معلولیت است، اثرپذیری است. خب از همین تعبیر میشود فهمید که در واقع این همون شرط است دیگه، متمم است یعنی شرط است. این هم قسم دوم. قسم سوم رو فرمودن که گاه آنچنان است نسبت بین مقدمه و ذل مقدمه و حالت مقدمه به ذل مقدمه آنسان است که نه حالت سببی و علی دارد علی الاطلاق، آنچنان نیست که بگیم از ذات آن ذاتش اقتضا میکنه، از ذات برخواسته، و نه آنسان است که بگیم ذل مقدمه فاعلیت یا قابلیتش در گرو آن است که بگیم شرطه، بلکه یک نقش تمهیدی ایفا میکنه، مؤثر رو به اثرش نزدیک میکنه، مؤثر رو به اثر نزدیک میکنه، حیث تمهیدی داره، ممهد آن است که مؤثر به اثر نزدیک شه، نه اینکه مؤثر رو بر اثر مؤثر کند، حالت سببی پیدا کنه، یا مؤثریت در گرو آن است که به اصطلاح این عنصر، این به اصطلاح مقدمه حاصل شد. نه خیر، نقش تمهیدی داره، نقش به همون تعبیری که از همین تقریر میفهمیم نقش مؤدیت داره. علت نیست، شرطم نیست، سبب نیست، شرطم نیست. نسبت بین مقدمه ذل مقدمه سبب و مسببی نیست، نسبت شرط و مشروط هم نیست، نسبت موعد و معد. در واقع بناس اتفاقی بیفته در علیت این مقدمه تأثیر نمیگذاره، اما اگر این مقدمه فراهم شد علیت رو به معلولیت، مؤثر رو به اثر نزدیک میکنه. سبب میشه که بتواند علیت کارساز بیفتد، مثل این که مثلا کسی شیعی رو که بناس محترق شود به سوزه احتراق کنه، شعله بر بشه، این رو به آتش نزدیک میکنه. این نزدیک کردن علت نیست، علت یه چیز دیگه است، این فقط در این میان فاصله بین مؤثر و اثر رو برمیداره، کم میکنه، این نقشو داره، این میشه موعد. پس بنابراین اون چرا که برخلاف مقدمه داخلیه که درون خیز است و جزء درون است، جزء امزل مقدم است که شد اجزا، در درون نیست، از بیرون است، یکی از این وجوه رو داره، یکی از این حالات رو داره، یا اینکه ولو بیرونه اما از درون برمیخیزه، اقتضای درونیه، ولو بیرونه ولی همین ذل مقدمه در گرو آن است، ولو بیرون است اما همین ذل مقدمه برای تأثیر گذاریش نیازمند آن است که او بیرون رو اثر نزدیک کنه، بیرونیست ولی تأثیراتی دارد بر ذل مقدمه. اینها در قالب سبب یا مقتضی، شرط و نیز موعد تعبیر می شوند. خب بعد از این توضیح ایشون یک تعبیری رو می فرمان که قسم اول رو می خوان از مدار بحث خارج کنن، بعد برن سراغ نظریه هایی که در زمینه وجوب ذل مقدمه از این اقسام و عدم وجوب اینها مطرح شده. اول می فرمان که محل و محط تکلیف فعل اختیاری است، افعال اختیاری مثلا به تکلیف هست، اصولا اختیار فلسفی تکلیف است، چون انسان مختار است مکلف است، اگر انسان مختار نمی بود تکلیف معنی نداشت، اگر انسان مجبور بود تکلیف معنی نداشت. مثلا فرض کنید که حیوان به حکم طبیعت افعالی از او صادر میشه، درخت، گیاه به حکم طبیعت افعالی از اونها صادر میشه، البته اینا رو فعل نمیتونه وقت تعبیر کرد. اینکه درخت رشد میکند هرگز نمیگویند درخت کار رشد و شکوفایی خود را انجام داد، فعل از او صادر شد، نمیگویند درخت خود رشد داد، متعدی روش کرد، خود به خود روش کرد، یعنی فعلی از او صادر نشد، فاعل روش خارج از وجود اوست، چون اختیار نداره. و اصولا و اولا باید گفت که چیزی که امری که اختیاری نیست فعل نیست اصلا، وقتی فعل نیست حکم بر او تعلق نمیگیره، از فاعل او نمیشه چیزی مطالبه کرد. این که کسی رو هلش داده باشند بی اختیار از بالای بام افتاده باشند، کسی نمیاد او رو ملامت کنه بگه که چرا افتادی. اگر احیانا افتادنش منشأ آثاری بود، فرض کنید افتاد و یک اتفاق خوبی هم رخ داد بر اثر افتادنش، مثلا فرض کنید که یهو خود زمین و چشمه‌ای در یه منطقه کویری زد بالا، مثلا فرض کنید، یا مثل آقا که از نیاگارا پریدود مدونم بهش تبریک بگن، گفته بود که اول بودی که من هول داد، که من نکردم این کار رو، که از این فعل منتصب به من نیست، در واقع هیچ حکمی نه حکم به اصطلاح الزامی و باید و نبایدی و شرعی بر اون مترتبه، نه حکم ارزشی و اخلاقی، نه این آقا رو میشود ملامت کرد که چرا خودتو انداختی، رو خودشون انداخته است که دیگری هولش داده. پس بنابراین نمی شود ملامت کرد و گفت که فعل حرام مرتکب شد، و اگر هم با این افتادن باعث شده که یه چشمه آرتزیان بکنی یه منطقه کویری رو مثلا سیراب کنم، نمی شود جایزه داد، چون این کار رو نکرده است. همطور اخلاقا نمی شه گفت که کار بد، کار زشتی کردی، مثلا تقبیح کنی، و یا اگر اثر مثبت داشت تحسین کنی، بگی آفرین، برای اینکه این کار از او صادر نشد، تا اینکه بگیم این کار اخلاقی ارزشی از تو صادر شد. لذا تا وقتی که در واقع فعل از اراده ناشی از اختیار صادر نشده باشد، اصلا مسبب تکلیف نیست، محل تکلیف نیست، و تکلیف تعلق میگیرد بر فعل اختیاری. اون وقت در ایشون فرمودن که ما در افعال اختیاریه اینجور نداریم که بگیم از مقام ذات فعل اختیاری دو چیز صادر شود. به هر حال کسی که کاری را انجام می‌دهد و اصلا خود اون وجوب صادر شده است، اون چه که بهش میگیم ذل مقدمه صادر شده است احیانا، اگر چنین است، اگر نه قابل استناد یک امر دیگری و یک به اصطلاح حیثیت دیگری ترشح نمی کنه از ذات، از مقام ذات این فعل. و گاهی اشتباه میشه، بعضی میگن آقا مثلا فرض کنید که ما داریم که از یک عمل ارادی دو شی صادر میشه. مثلا فرض بفرمید که یک کسی میاد اقدامی میکنه، طبق اراده عضلاتش به حرکت در میاد، فعلی رو انجام میده، فعلی از او صادر میشه. فرض کنید دستش رو حرکت میده، خب این صادر شده از این آقا، اما با حرکت دادن این دست احیانا باعث احتراق یه شیئی هم میشه. با این حرکت دست تلنگر میزنه، یه چیزی میفته تو آتش میسوزه. خب این هم احیانا دستش رو حرکت داد که بنا بود حرکت بده، و در این حال این دست هم اصابت کرد به یک چیزی، کاغذی، وسیلهی، امکانی، یه چیزی گرون قیمتی، مثلا یه بسته از کلاسی افتاد توی آتش سوخت. خب بالاخره این سوختن تو آتش آیا مستند به این فرد نیست؟ اینا میگن بهش به اصطلاح میگن افعال تولیدیه. خب تولید فعلی کرد، یه چیزی اتفاق افتاد. مرحوم محقق اصفهانی این طرح میکنه که نه، این در واقع اگه دقت کنیم این فعلی نبود که از او صادر شد، این خود احتراق فعلی آقا نبود، این سوختن، سوزاندن کاری آقا نبود. این آقا یه کار کرد و اون این که سوختن یه بسته از کناس مثلا فرض کنید کاغذی در آتش همینطوری اتفاق نمی افتاد، مشروط به شرطی بود. شرطش چی بود؟ شرطش این بود که این اسکناس به این آتش نزدیک شه، و نزدیک شدن هم باز شرطها نه فاعلیت، نزدیک شدن شرطه. اگر این کاغذ ها نزدیک شه به آتش و حرارت کار خودشون میکنه، حرارت فعالیت چه انجام میده مثلا. اگر این کاغذ نزدیک نمیشد، یعنی در یه وضع خاصی قرار نمی گرفت، فرض کن از یه زاویه‌ای به آتش نزدیک شه که قابلیت سوخته شدن پیدا کنه، اگر مثلا یه سمتش به موادی مثلا آغشته است که آتش درش اثر نمیگذاره، اون سمت نه، اون سمت دیگرش. به لحاظ عین، به لحاظ وضع و به لحاظ محاذات فاصلش آنچنان بشود، زاویهش آنچنان باشد که وقتی با آتش متصل میشه وقت آتش بتونه کارگر بیفته، سوزنده بشه و بسوزونه اون رو. خب کاری که این آقا کرد واقعا نقش علی بود، سبب بود. این به عنوان سبب میتوان نسبت به مسبب تعبیر کرد یا نه خیر، این سببیتی نداشت. این یه شرطی رو که سوزانده شدن فاقدان بود رو شرط رو فراهم کرد، و اون این که این کاغذه تا در از یه وضع در یک وضع خاصی عرضه وضع در از یک وضع خاصی، عین خاصی، فاصله خاصی، موازات خاصی قرار نمیگرفت نمیسوخت. این آقا سبب شد این اگره درست شد، شرط درست شد. پس بنابراین اون چلو که گاهی به افعال تولیدی تعبیر می کنند، این در حقیقت سببیه نیست، چون این فعل و این حرکت دست و این هول دادن این کاغذ باعث سوختن نیست. اگه بنا بود باعث سوختن بشه آتش هم نبود، باید می سوخت، می سوخت نمی سوخت، این سبب سوختن نشد که. این یه شرطی بود که آقا فاصله بود، محاذی نبود، در یک زاویه خاصی با آتش قرار نداشت، این شرط رو فراهم کرد. این شرط فراهم شد آتش میگیره میسوزه. شما میفرماد که ما میتونیم اونجوری که افعال تولیدی تعبیر میشه این رو در واقع برگردونیم به همون شرط. بنابراین ایشون در واقع یک تردیدی اولا میکنن سر این که آیا از این سه قسمی که ما گفتیم سبب و مقتضی، شرط و موعد، بله دیگه، بلکه سبب نیست. داره میگه ایشون مقدم خارجی سه جوره، گاه سبب است، اونیست که مقتضی درونی داره، از درون برخواسته.
بستری رو آماده کرده بذاری؟
خب ایشون که نمیگه بستر آماده نکرده، میگه این سه قسمی که ما داریم میگیم از این به اصطلاح مقدمه داخلیه، یا سبب است، یا شرط است، یا موعد است. این یای اول ما تو افعال اختیاریه که محد و محل به اصطلاح تکلیف است نداریم. سه قسمی که ما داریم میگیم درسته، میشه این سه قسمو تصویر کرد، میخوان بگن سه قسمو میشه تصویر کرد، اما این سه قسم، قسم اولش که سبب است و ذل مقدمه مسبب قلم داد شود، بعد بحث کنیم که حالا آیا مقدمه خارجیه‌ای از نوع سبب، آیا با وجوب مسبب یعنی ذل مقدمه اینم واجب میشود یا نمیشود. ایشون اولا میخوان بگن با یه تحلیل فلسفی میخوان بگن قسم اول از مدار خارجه، ما چنین چیزی در محل بحث نداریم، چون میخوایم سخن از تکلیف است، سخن از افعال اختیاری است. در افعال اختیاری دو چیز، یک ترشح ذات نداریم به اصطلاح که همون سبب نامش گذاشتیم، این قسم رو نداریم. بعد از اینکه توضیح به اصطلاح میدن، میفرمان که در واقع این مقدمات رو باید اگر بخوایم دقیق فلسفی بحث بکنیم باید بگیم منحصر به دو قسم. اما علت فاعلی خود آتشه. علت فاعلی اگر این می بود، اگر فرض کنید که علت فاعل تلقی کنید معنیش این می شود. اگر علت فاعلی بود، مثال دیگه من می زنم، این مثالم زدم که میگن مثلا فرض کنید که کسی تیر رو پرتاب میکنه، این که تیر رو پرتاب میکنه علت فاعلیه؟ خب اگر تیر رو پرتاب کرد تا تیر به هدف، به مثلا پیشونی طرفی که هدف گرفته برسه، این مرد، علت فاعلی از بین رفت، این اثر اتفاق میفته نمیفته؟ مگه میشه که علت فاعلی علت از بین بره، معلول بعد از علت به وجود بیاد؟ میشه؟ این از همون قسمه، این از همون قسمه. بنا هم نه، اونجا اتفاق همین، اونجا اشکال میکنن، میگن که بعضی اشکال میکنن، میگن آقا مثلا بنا علت فاعلی، میگن نه اون موعده، بنا که علت فاعلی نیست، علت فاعلی اون خواصی است که در مواد وجود داره. اینجا هم علت فاعلی خاصیت و سوزندگی است که در آتش وجود داره. این آقا موعده، تیر رو پرتاب کرد تا برسه یکی دیگه با تیر زدی مرد، یعنی علت از بین رفت، علت از بین رفته بعدش معلول به وجود اومده، میشه معلول بعد از علت به وجود بیاد؟ نه، حالا اون یک نگاه بفرمید مثلا بیشتر عرفانی خواهد بود که آقا فاعل همه امور حق تعالی است، این یه بحث دیگه است. نه ما رو ظواهر هستی شناسانه داریم تحلیل میکنیم، متافیزیکی میخوایم حرف بزنیم، اونجا این بحث بنا رو همین اتفاقا مثال میزنن، میگن آقا این بنا که علت نیست، بنا موعد بود، ولذا بنا از بین میره ولی ده قر ساختمون میمونه، اگه علت بود که نباید بعد از علت معلول میموند، تا زمانی که علت هست معلول باقی است و علت موجده علت مبقی است، اگه از بین بره باید هم از بین بره، ولی از بین نمیره، پس من بیگه علت نیست. اینجا هم همینطوره، اینجا هم نه این آقایی که کاغذ رو به آتش نزدیک کرد، نه اون تیراندازی که تیر رو پرتاب کرد، این علت فاعلی هستن، اینو موعدن و این معید فرمشو محقق اصفهانی میشه. که آقا این سبب که تعبیر میکنید لاحالا در محل بحث مانانوفی اینجا اصلا سبب مفهوم نداره. اینجا باید بگیم که سبب ارجاع میشود به شرط مثلا، یا بفرمید به موعد دست ارجاع میشه به تعبیر دیگری. در هر حال این مطلب ظاهرا به لحاظ فلسفی روشنه دیگه. محقق اصفهانی خیلی سهم عظیمی در طول تاریخ اصول داره در فلسفی کردن اصول و در این حال هم جزء شکات این قضیه است، جزء کسانی است که زیادی شکایت کرده از این قضیه و تو کتاب. این مطلب رو هم در نهاییشون داره هم در بحوث کتابشون داره، بحوث اون اصول، کتاب جمع و جوریست و یه کتابچه ایشون داره به اسم الاصول علی النحج الحدیث. مختلون الاصول علی النحج الحدیث میگه چرا این مبانی رو با اصول با مسائل در علم اصول خلط کردیم، باید تفکیک کنیم، که به صلاح اقدام به تفکیک میکنه. این به این معناست که بحث فلسفی و زیرساختی رو چرا با مسائل که در اصول باید بحث خلط میکنیم. اما خب بیش از هر کسی دیگه این مباحث به صلاح فلسفی رو وارد اصول کرد. در هر صورت بله دیگه بلقر منظومه، حالا اون شعراش یه چیه، منظومه ایشون داره مثل منظومه حاجی تحفت الحکیم که یه دوره فلسفه است. در حال بعدشون میفرمود که اما اقوال دو در دو جا تفصیل مطرح شده، بعضی دیگه تفصیل دیگری گفتن که اونو مرز میکنیم. یکی این که گفتن که بین سببیت و در مقدمات داخلی بین سببیت سبب و غیر آن با تفصیل قائل شد. اصلا در سبب در واقع نزاعی نیست، مسئله روشنه، باید میشه سبب از مسبب جدا شه. پس اینجا محل نزاع نیست اصلا. اگر مقدمه آنسان است که سبب قلم داد میشه، بعد بگیم آقا آیا با وجوب مسبب سبب واجبه یا نه، مگه میشه؟ پس اصلا محل دعوا نیست. این یک تفصیل. اون چی که محل نزاع است غیر سبب است، یعنی در واقع مقدمه از نوع شرط، مقدمه از نوع موعد، این در واقع یک تفصیل. بعضی دیگه آمدن تفصیل قائل شدن در شرط، گفتن که ما شرط دو جور داریم، یک شرط شرعی داریم، شرط عقلی داریم. در مانعنفی نزاع در خصوص شرط شرعی نباید باشه، برای اینکه شارع وقتی چیزی را مشروط کرده، یعنی به وجوب همون چیزی را مشروط کرده، یعنی به وجوب این مشروط شرط واجب است. مگه میشود که خود شارع آمده گفته باشه این شرط و این مشروط، مشروط رو واجب میکنم به اون شرط، یعنی شرط رو شرعی قرار میدم، شرط هم شرعیست، نه شرط عقلی عادی، شرط شرعیست. وقت بعد بحث کنیم ما که آیا حالا شرط واجبه یا نه، جایی بحث نداره. وقتی خود شارع آمده امری را مشروط به شرطی کرده است شرعن، یه وقت این است که یه امری رو واجب فرموده، بعد ما تحلیل میکنیم میبینیم عقلا این واجب بخواد اتفاق بیفته فلون شرط هم باید تحقق پیدا کنه، عرفا عقلا فطرتا یا هر تعبیری بر شکلی دیگری غیر از شرعی. خب این یه بحثیه. میگم حالا بفرمید که آیا شرط عقلی رو هم باید تأمین کنیم، شرط عقلی هم واجب است شرعا، ما فقط به عقل به تحلیل عقلی فهمیدیم این شرط است، یا مثلا عرفن عرف اینو شرط بیداند، اینجور جا داره بحث کنیم بگیم که به وجوب مشروط شرط هم واجب میشود یا نمیشود. اما اگر خود شارع آمده است گفته است که آقا این امر رو من مشروط میکنم به این شرط، یعنی شرط شرعی است، اصلا جای نزاع داره، نباید نزاع کرد. پس بنابراین بین شرط شرعی و احیانا شرط عقلی باید تفصیل قائل شد. این به اصطلاح دو تا تفصیل رو ایشون مطرح کردن. تفصیلات دیگری هم طرح شده بر اون سید نسبت بهش داده می شود، البته تفصیلی دارن. بعضی دیگه از متأخرین تفصیلاتی رو مطرح کردن که ظاهرا باید بذاریم به جلسه بعد، چون صاحب خونه چراغ رو روشن کردم و صلی الله محمد و آله.